سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. من ستار فروغ شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. ولسی جرگه افغانستان از حکومت میخواهد که پیش از آغاز رخصتی تابستانی این جرگه فرد دیگری را به حیث نامزد وزیر دفاع برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. همین در صدر مطالب خبری ما در این 60 دقیقه قرار دارد. مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم پخش میشوند. در سر ساعت تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید که سحر لیوال پیشکش میکند.
مقام ها در ولایت میدان وردک میگویند در جریان عملیات گسترده نظامی در ولسوالی جلریز تاکنون 40 مخالف مسلح کشته شدند. مسئولان امنیتی ولایت سمنگان میگویند که دزدان مسلح در ولسوالی دواب این ولایت 3 مسافر را کشته و 1 تنشان را زخمی کردند. و موج از حملات بمی در عراق حداقل 19 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. سلام، این هم تفصیل خبرها. مقام ها در ولایت میدان وردک میگویند در جریان عملیات گسترده در جلریز تاکنون 40 مخالف مسلح کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولی میدان وردک به رادیو آزادی گفت که در این عملیات همچنان بیش از 20 پلیس محلی کشته شده است.
عملیات تصفیه‌ای در منطقه ادامه دارد. از وقوع رویداد و با عملیات نظامی تا 40 تن از مخالفین کشته شدند که 3 قمندان هم در میانشان شامل است. همچنان 24 پلیس محلی هم کشته شدند.
آقای خوگیانی گفت که 2 غیر نظامی هم در نتیجه تیراندازی مخالفان مسلح جان دادند. عملیات گسترده نظامی علیه طالبان مسلح در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک دیروز آغاز شده است. افزایش نامنی ها از روز پنجشنبه به این سو در ولسوالی جلریز پای وزیر داخله لوی دریسیز و شمار دیگر از مقام های امنیتی را به آن ولایت کشند. نورالحق علومی وزیر داخله به مسئولین امنیتی ولایت میدان وردک دستور داده تا امنیت ولسوالی جلریز را به صورت کامل و مطمئن تضمین کنند. در یک تحول دیگر مشنوید که رئیس جمهور غنی برای بررسی وضعیت امنیتی ولسوالی جلریز یک هیئت را تعیین کرده. در خبرنامه ارگ آمده که این هیئت به ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک سفر می کند و چگونگی درگیری ها را به بررسی می گیرد. در ادامه خبرنامه همچنان گفته شده که بر اساس حکم رئیس جمهور به هیئت نظامی دستور داده شده تا وضعیت را به همکاری مقام های ولایت بررسی کنند و سپس گزارش خود را به رئیس جمهور غنی بسپارند. در یک حمله هوایی در ولایت ننگرهار 12 مخالف مسلح کشته شدند. نامان حاطفی مسئول بخش مطبوعات قلوردی 201 سیلاب در شرق کشور به رادیو آزادی گفت که این رویداد نوقت دیروز در ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار رخ داده است. آقای حاطفی گفت که این مخالفان مسلح وابسته به گروه طالبان بودند که در میانشان برخی از طالبان پاکستانی نیز شاملند. طالبان مسلح در مورد تاکنون تبصره نکردند. در یک خبر دیگر آمده است که در حمله طیاره بی پیلوت نیروهای بین المللی شب گذشته در ولسوالی مانوگای ولایت ننگرهار یک غیر نظامی کشته شده است. مسئولان امنیتی ولایت سمنگان میگویند که دزدان مسلح در ولسوالی روی دواب این ولایت 3 مسافر را کشته و 1 تنشان را زخمی کردند. باقر مسعود قمندان امنی سمنگان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسافرین شب گذشته از ولسوالی یاد شده به طرف مرکز ولایت در حرکت بودند که دزدان مسلح بر آنان حمله کردند. آقای مسعود گفت که دزدان مسلح از ساحه فرار کردند، اما پلیس تلاش دارد تا آنان را بازداشت کند. آل همچنان خبر از منطقه و جهان. موج از حملات بمی در عراق حداقل 19 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. مرگبارترین حمله در منطقه همیل در غرب بغداد رخ داد که 9 کشته و 24 زخمی بر جا گذاشت. در این رویداد چندین فروشگاه و موتر تخریب شدند. پیش از این پلیس گفته بود در انفجار بمب جاگذاری شده در یک موتر 3 تن در یک ایستگاه بس کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. یک انفجار دیگر هم در یکی از مناطق شیعه‌نشین بغداد 4 کشته و 14 زخمی بر جا گذاشت. در این رویداد هم بمب در یک موتر جاگذاری شده بود. تا حالا مسئولیت این حملات را کسی یا گروهی به عهده نگرفته، اما گروه شورشی دولت اسلامی اکثرا چنین حملات را در عراق انجام داده است. ائتلاف برهبری امریکا به روز شنبه 16 حمله هوایی را بر گروه دولت اسلامی در شهر رقه سوریه انجام داد. این حملات بزرگترین حمله بالای این گروه تندرو خوانده شده است. دگرمن توماس گلیران سخنگوی قوای ائتلاف گفت که هدف مهم این حمله ها این بود که ظرفیت نظامی داعش در سوریه و عراق از بین برود. وی همچنان گفت که نیروهای ائتلاف بر چندین هدف موفقانه حملات را انجام داده که در نتیجه آن ساختارهای گروه دولت اسلامی و راه ترانزیتی در رقه تخریب شدند. از سوی دیگر نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه از درگیری‌های شدید در شماری از مناطق شهر حلب خبر داده است. رئیس جمهور تونس وضعیت اضطراری را در آن کشور اعلان کرده است. باجی قائد السی‌بی‌سی در یک سخنرانی تلویزیونی گفته که وضعیت اضطراری در تمام خاک جمهوری تونس برای 30 روز نافذ خواهد بود و یک هفته پس از حمله گسترده بر یکی از هتل‌های ساحلی کشورش در پرده تلویزیون ظاهر شد و این رویداد را یک ترور و حمله بر تمامی تونس عنوان کرد. در حمله 26 جون بالای یک هتل ساحلی در تونس 38 خارجی کشته شدند که اکثرشان اتباع بریتانیا بودند. گروه شورشی دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و ظاهرا خواسته صنعت جهانگردی را در تونس صدمه جدی بزند. عربستان سعودی میگوید یک شورشی مطلوب که به حمایت از گروه دولت اسلامی متهم بود در نتیجه درگیری با پلیس آن کشور کشته شده است. وزارت داخله عربستان سعودی در یک خبرنامه گفته است یوسف الغمدی توسط پلیس در شهر غربی طائف محاصره شده بود. با گفته این وزارت زمانی که این مرد 32 ساله است تسلیم شدن به پلیس خودداری کرد، از سوی نیروهای امنیتی به ضرب گلوله به قتل رسید. پیش از این به روز جمعه در نتیجه درگیری در همین شهر یک پلیس سعودی کشته شد. این پلیس مشغول تحقیق و بررسی خانه ای بود که گمان می رفت یک شورشی در آنجا پنهان شده باشد. و اعتراض کننده ها در ارمنستان تقاضاهای تازه را در مورد افزایش نرخ برق در آن کشور مطرح کردند. آنها گفتند اگر تقاضاهایشان پذیرفته نشود، اعتراض هایشان را هر شب تا نزدیکی دفتر ریاست جمهوری ارمنستان خواهند رساند. دیوید سانازیریان یکی از هماهنگ کننده های اعتراض ها روز شنبه در یریوان گفت سه تقاضای آنها برای سیرز سرکیزیا رئیس جمهور ارمنستان مطرح شده است. نخست اینکه تصمیم اداره خدمات عمومی آن کشور را که در نتیجه نرخ برق 16% افزایش می‌یابد باطل سازد. دوم اینکه افسران پلیس را که در 23 جون در برابر تظاهرکننده‌ها با خشونت برخورد کردند مجازات کند. و سوم اینکه تعرفه‌های فعلی برق را کاهش دهد. در حال حاضر در برخی از جاده‌های ایریوران مردم خیمه زدند و به اعتراض‌هایشان ادامه می‌دهند. پلیس ارمنستان به روز یکشنبه گفت که اعتراض انتها با برخی اقدام‌های تحریک‌آمیز دست زدند. این بود تازه‌ترین خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با ستار فروغ باشید.
با سپاس از سحر لیوال برای ارائه تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. از شما شنونده‌های عزیز هم تشکر که تا حال در این برنامه از رادیو آزادی با ما هستین. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات برایتان با جزئیات میگیم. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد که پیش از آغاز رخصتی تابستانی وکلا فرد دیگری را به حیث نامزد وزیر دفاع به این جرگه معرفی کند.
پیلند جمهور رئیس بجرای ندیمو پایش کرد از تم رزر که دلیسی بل وزیر دفاع معرفی که چی مخی رخصتی هم تخدوی را اعتماد وقتی.
شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر و برخی از فعالان جامعه مدنی تعدادی از مسئولان ارشد امنیتی را متهم می کنند که سلاح و مهمات را بالای مخالفین مسلح دولت به فروش می رسانند. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم در ادامه برنامه مرور می کنیم. رئیس جمهور تونس حالت اضطراری را در آن کشور اعلان کرد و گفت که این وضعیت برای 30 روز در آن کشور نافذ خواهد بود. در برنامه رهبران زن سوسن بهبودزاده مهمان ماست.
یک زن باید در کنار مکلفیت هایی که به بیرون از خانه میخواه اجرا کنه در مکلفیت های خانه هم برسه و تربیه اطفال خود برسه و ایر ثابت کنه برای مرد که هر دو کار همزمان میتونه.
او در هرات درس خوانده و از فعالان حقوق زن در این ولایت بوده است. برنامه این هفته در امتداد لحظه ها روی موسیقی قوالی متمرکز است.
حوالی 280 سال قبل به افغانستان آورده شده به شکل نعت شریف، ولی پس آنها که پرورش یافت حوالی را به شکل خواندند که دور.
این برنامه ها در نیمه دوم پخش می شوند، ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود میزبان شما هستم. ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد که قبل از آغاز رخصتی تابستانی مجلس فرد دیگری را به عنوان نامزد وزیر دفاع برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. قرار است وکلای ولسی جرگه از اول ماه اسد الی 15 سنبله به رخصتی تابستانی بروند. محمد معصوم استانکزی نامزد وزیر دفاع به روز شنبه نتوانست که رأی اعتماد از ولسی جرگه به دست آورد. از میان 213 تن از وکلای حاضر 107 تن به آقای استانکزی رأی رد و 84 تنشان رأی موافق دادند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
دومین نامزد وزیر دفاع در حکومت فعلی از سوی ولسی جرگه رد شد و اندک پس از ندادن رأی اعتماد به محمد معصوم استانکزی، مجلس از حکومت خواست تا رئیس جمهور اشرف غنی فرد دیگر را برای این مقام معرفی کند. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه میگوید رئیس جمهور باید پیش از رخصتی های تابستانی یک فرد دیگر را به عنوان نامزد وزیر دفاع معرفی کند. شخصا از این ناراحت شدم که باید وزیر دفاع را به صورت قانونی می داشتیم و او رأی اعتماد می گرفت. اما در هر صورت این صلاحیت وکیلان و تصمیم آنهاست. فعلا از رئیس جمهور و رئیس اجرایی امین خواهش را داریم که به زودی وزیر دفاع را معرفی کنند تا پیش از رخصتی ها رأی اعتماد بگیرند. پیش از این ولسی جرگه شیر محمد کریمی نخستین نامزد وزیر دفاع در حکومت فعلی را رد کرده بود. کارشناسان در شرایط فعلی امنیتی موجودیت وزیر دفاع را خیلی مهم می دانند. جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل نظامی بر رادیو آزادی گفت ولسی جرگه در مورد آقای استانکزی برخورد سلیقه‌ای کرد. آقای امرخیل بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر حکومت به چند بخش تقسیم شده است.
فقط سلیقه‌ای برخورد میکنه. اشخاص آفدن 30 نفر گرفت شده. هر 6 بهترین شخصیت ها. بهترین مردم هست. حتی به هیچ گروه ارتباط نداره. یعنی سلیقه نیست. یا به نام یکی با طرفداری کیست. یا به نام یکی یا به نام شکر اچفت. مردم کشته میشن، مردم از بین میره.
تا هنوز معلوم نیست که حکومت چی وقت نامزد وزیر دفاع را به ولسی جرگه معرفی میکند، اما یک مقام حکومتی که خواسته نامش گرفتن نشود بر رادیو آزادی گفت شاید محمد معصوم استانکزی برای مدت به حیث سرپرست وزارت دفاع به کارش ادامه دهد. آقای استانکزی پیش از این به حیث رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان کار میکرد. با توجه به وضعیت امنیتی فعلی و در حالی که چندین ولایت افغانستان شاهد جنگ ها هستند، تلفات نیروهای امنیتی افغان بیشتر شده و چند ولسوالی به دست طالبان افتاده است، شماره ها نبود وزیر دفاع را یک مشکل و چالش جدی عنوان می کنند.
مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل هم به مسئله رد نامزد وزیر دفاع از سوی ولسی جرگه متمرکز است. برخی از این روزنامه ها را همکارم نسیم شفق ورق زده است.
دادن رأی رد از سوی ولسی جرگه به نامزد وزارت دفاع و نگرانی ها در این مورد مهمترین مطالب و تبصره های روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهد. روزنامه غیر دولتی چراغ سرمقالش را زیر این عنوان نوشته که ولسی جرگه در اوج ناامنی ها به نامزد وزیر دفاع رأی رد داد. سرمقاله نویس گفته است که ناامنی ها در افغانستان ریشه های سیاسی داشته و رهبران حکومت به جای رسیدگی به آن مصروف تنش های داخلی هستند. با باور سرمقاله نویس اگر محمد معصوم استانکزی از سوی ولسی جرگه رأی تایید هم به دست می آورد باز هم ممکن نبود که امنیت تأمین گردد. سرمقاله نویس گفته است که وزیر امور داخله نیز نتوانسته است در بخش امنیت تغییرات مثبت را به میان آورد. سرمقاله نویس چراغ نوشته است که موقف کنونی رهبران حکومت مردم را بر حکومت وحدت ملی بی باور خواهد کرد و مشکلات فعلی به یک فاجعه بزرگ مبدل خواهد شد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقالش این پرسش را مطرح کرده است که در مسئله سرپرستی وزارت دفاع رئیس جمهور ملامت است یا ولسی جرگه. سرمقاله نویس در پاسخ به این سوال گفته است که در وضعیت کنونی کشور به وزیر دفاع نیاز جدی داشته و اعضای ولسی جرگه باید محمد مصدوم ستانکزی را تایید میکردند. با باور سرمقاله نویس در این موضوع رهبران حکومت نیز ملامت هستند، به خاطر که با گفته وی فرد مسلکی را به حیث نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی نکرده بودند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در مطلب تحلیلی نوشته که وزارت دفاع به یک مدیر خوب و با تدبیر نیاز دارد. در مطلب گفته شده که بیشتر اعضای ولسی جرگه به خاطر وارد شدن اتهام ترور برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح به آقای ستانکزی رأی تایید ندادند. نویسنده سرمقاله نوشته که وضعیت فعلی کشور ایجاب میکند که رهبران حکومت وحدت ملی باید هر چه زودتر فرد دیگری را به حیث نامزد وزارت دفاع به ولسی جرگه معرفی کنند. و روزنامه دولتی انیس در سرمقالهش گفته است با توجه به وضعیت جاری در کشور نامزد وزیر دفاع باید به زودی از سوی رئیس جمهور معرفی و ولسی جرگه هرچه زودتر آن را تایید کند. سرمقاله نویس گفته است که رهبران حکومت این بار باید در معرفی نامزد وزارت دفاع دقت بیشتر کنند تا از سوی ولسی جرگه مورد تایید قرار گیرد.
ساعت 11:16 پیش از ظهر به وقت کابل شد. درست ساعت 11:30 فشرده تازه‌ترین و مهمترین خبرها را داریم و در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و رهبران زن در انتظار شماست. شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر و برخی از فعالان جامعه مدنی تعدادی از مسئولان ارشد امنیتی را متهم می‌کنند که سلاح و مهمات را بالای مخالفین مسلح دولت به فروش می‌رسانند. اما وزارت دفاع افغانستان مسئله واگذاری اسلحه منصوبین اردو در بدل پول به مخالفان مسلح دولت از سوی بعضی از مسئولان ارشد امنیتی را رد می‌کند. زکیه حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که مقامات امنیتی از کمبود سلاح و تجهیزات شکایت می کنند، برخی از فعالان مدنی می گویند معلومات در دست دارند که سلاح‌های نیروهای امنیتی افغان توسط شماری از مسئولان آنان به فروش می رسد. اعضای شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر و شماری از فعالان مدنی روز شنبه طی نشست خبری وضعیت امنیتی کشور را نگران کننده خوانده می گویند این ناامنی سرنوشت مردم را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. سید میثم احسانی معاون این شبکه میگوید وضعیت امنیتی به علت استفاده مخالفین مسلح از سلاح سنگینی که به گفته وی از سوی مسئولان امنیتی بالای آنان به فروش میرسد و خیم شده است.
ادعایی که برای سرما و دلیل نشان بده که امروز از طریق برخی از سران ارتش یا نیروهای امنیتی مهمات و سلاح از آدرس نیروهای امنیتی به مخالفین مسلح به فروش میرسد، این چیزی است که شدیداً مورد نگرانی ماست و در این قسمت ما خواستار وضاحت بسیار کامل و تفصیل و پاسخ روشن از آدرس دولت افغانستان از استفاده برنامه باشم.
آقای احسانی می گوید که نیروهای امنیتی برای مهار کردن حملات مخالفان مسلح اقدام به موقع نکرده و هماهنگی لازم میان مرکز و نیروهایی که در ولایات فعالیت دارند وجود ندارد. از سوی دیگر شماری از اعضای این شبکه و تعدادی از فعالان مدنی می گویند که اختلافات سیاسی میان رهبران حکومت نیز تاثیر منفی بالای امنیت کشور گذاشته و هیچ کس خود را در قبال وضعیت فعلی مسئول نمی داند. اما وزارت دفاع افغانستان فروش سلاح از سوی نیروهای امنیتی را بالای مخالفین مسلح دولت تبلیغات دانسته و آن را دور از واقعیت می دانند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت سلاح بر اساس ثبت و راجستر بالای نیروهای امنیتی توزیع شده و آنان مکلف و پاسخگویی در مورد سلاح‌هایشان می باشند.
برای هر سربازی که در وزارت دفاع تفنگ داده می شود آن مال شخصیش نیست که بالای مخالفین بفروشد. وقتی یک تفنگ را درک می شود از او تحقیق می شود، سرانوالی و حقوق از وی می پرسد، به محکمه معرفی می شود، حبس می شود و به وی جزا داده می شود. بنابراین سخنان که اساکر ما برای مخالفین تفنگ می فروشند به اساس است و من آن را کاملا رد می کنم.
وزارت داخله افغانستان تا حالا در این مورد اظهار نظر نکرده است. این در حال است که مخالفین مسلح دولت نسبت به هر زمان دیگر حملاتشان را بیشتر ساخته و توانستند برخی از ولسوالی ها را نیز در کنترل خود درآورند.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان میگوید که این وزارت نصاب تحصیلی را در کشور یکسان میسازد. مشاور ارشد وزارت تحصیلات عالی تاکید میکند که مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در این کشور باید به گونه معیاری فعالیت نمایند. در این حال آگاهان میگویند از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان باید به گونه لازم نظارت به عمل آید. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان هشدار می‌دهد که اگر مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معیاری نشوند و نصاب دولتی را عملی نکنند سوی این وزارت بسته خواهند شد. عبدالرحیم حسینیان مشاور ارشد وزارت تحصیلات عالی هرچند فعالیت شماری از نهادهای تحصیلی را در کشور می ستاید، اما می گوید که زمان آن است تا این نهادها برابر با نصاب تحصیلی پوهنتونهای دولتی و معیارهای جهانی آموزش دهند. او این سخنان را روز شنبه در مراسم بزرگداشت از ششمین سال فعالیت مؤسسه تحصیلی غرجستان بیان کرد.
در راه رشد و ترقی تحصیلات عالی، معیاری سازی و نصاب یکسان تحصیلی حرکت نموده، تلاش ما برای معیاری شدن عرصه تحصیلات عالی و توسعه علم و دانش در کشور ادامه دارد.
پیش از این از کارکرد بسیاری از نهادهای تحصیلی خصوصی شکایت‌های وجود داشته است و حتی شماری از محصلین گفتند برخی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی برام پوهنتون به منبع درآمد پول مبدل شده است. از سوی دیگر انوارالحق احدی وزیر کابینه حکومت پیشین و یکی از استادان پوهنتون کارلتن امریکا از مدیریت نادرست در بخش تحصیلات عالی در افغانستان انتقاد می کند. او می گوید حکومت افغانستان باید نهادهای تحصیلات عالی افغانستان را با معیارهای جهانی برابر سازد و به گفته وی مؤسسات تحصیلات عالی نباید عوام فریبی بکنند. آقای احدی همچنان می گوید که در مؤسسات تحصیلات عالی نباید معیار تنها توزیع سند فراغت باشد و با سرنوشت جوانان بازی شود.
ما نمی‌تونیم تنها به اکتفا کنیم که خط شهادت نامه از یک پوهنتون از یک مؤسسه تحصیلاتی داریم. با هوس دینی که داریم راستی با دنیا رقابت کردن نمی‌کنیم. پوهنتون‌های خصوصی نباید فقط مؤسسات تجارتی باشد. هر وقتی که یک اداره نو میآید، اونایی که فکر می‌کنند که ضرورت دارند که از اصفش بدن. بسیار می‌ترسم که خدا نخواسته دموکراسی به یک عوام فریبی و دیموگری بدل شود.
شماری از محصلان به این باورند که افغانستان پس از رژیم طالبان از نظر کمی در بخش تحصیلات عالی خوب درخشیده است، اما از لحاظ کیفی در این عرصه پیشرفت‌های خوب صورت نگرفته است. آنان می‌گویند با وجود سرازیر شدن میلیون‌ها دلار کمک جهان در بخش نظام تحصیلی افغانستان، سیستم درسی معیاری نشده و استادان در نهادهای تحصیلی با روش کهنه و غیر معیاری تدریس می کنند. به گفته آنان در نهادهای تحصیلی خصوصی نیز روند تحصیلی بهتر از نهادهای دولتی وجود ندارد. نبود برنامه های منظم درسی، عدم موجودیت مواد درسی لازم و تدریس از سوی استادان بی تجربه از مشکلات عمده در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در این کشور خوانده می شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11:23 پیش از ظهر به وقت کابل است. مطالب خبری ما را ادامه می دهیم. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید محصولات زراعتی این کشور در سال جاری به طور چشمگیر رشد نموده است. سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که دهقین از تربوز، خربوزه، گندم و زعفران حاصل برداری خوبی کردند. در همین حال برخی از تحلیلگران اقتصادی می گویند رشد و افزایش محصولات زراعتی باعث انکشاف صادرات و تقویت اقتصاد این کشور می شود. فرشته ندا از کابل در مورد جزئیات بیشتر دارد.
ارائه مشوره لازم برای دهقین، تنظیم برنامه های زراعتی، مساعد بودن اقلیم، افزایش آب و وقایع مزارع از امراض از عوامل عمده افزایش محصولات زراعتی در افغانستان خوانده می شود. لطف‌الله راشد سخنگوی وزارت زراعت و مالداری روز شنبه به رادیو آزادی گفت که امسال حاصلات تربوز، خربوزه، گندم، زعفران و محصولات سبزخانه ها افزایش یافته است. آقای راشد همچنان گفت بیش از 310 هزار تن تربوز و خربوزه امسال از مزارع حاصل برداری خواهد
خواهد شد.
امسال آماری که ما به دست داریم رشد چشمگیر محصولات تربوز و خربوزه را در ولایت فرا و نیمروز نشان می‌دهد و همچنین محصولات سبزخانه ها یا گرین هاوس ها در ولایت فرا بی سابقه است. الحمدلله که بازار خوب فروش هم نسبت به سالهای گذشته است. بازار قناعت بخش نیست، یعنی دهقین از این ناحیه مشکلات خود دارند ولی نه به تناسب سالهای گذشته. تازه‌ترین اطلاعی که از ولایت بلخ داریم این است که از مزارع زعفران به طور بی سابقه تقریبا 20 کیلوگرم زعفران حاصل برداری شده.
با گفته آقای راشد در ولایت فرا 1650 جریب زمین سبزخانه موجود است که 3500 دهقان در آن مصروف بوده و روزانه تا 800 تن محصولات از این سبزخانه ها به دست می آید. مقامات وزارت زراعت و مالداری می گویند این محصولات به تمام ولایات کشور و به کشورهای ایران، هندوستان، ترکمنستان و پاکستان صادر شده و قرار است به امارات متحده هم فرستاده شود. در همین حال شماری از تحلیلگران اقتصادی می گویند افزایش محصولات زراعتی باعث رشد صادرات و تقویت اقتصاد کشور می گردد. تاج محمد اکبر یک تن از این تحلیلگران در صحبت با رادیو زادی گفت:
اگر محصولات زراعتی افزایش پیدا می کنند، در این جهت باعث افزایش عایدات اینمی 85 یا 80 فیصد نفوس می شود. بنابراین سطح معیشتی از اینا بلند می رود. طرف دیگر افزایش محصولات زراعتی باعث تعویض واردات می شود. مثل وقتی که محصولات زراعتی افزایش پیدا می کند، باعث رشد و انکشاف اقتصاد یک مملکت می شود. این باعث انکشاف صادرات هم در مملکت شده می تواند. این هم خود از این به اصطلاح یکی از موضوعات بسیار عمده است.
به گفته آقای اکبر، به خاطر رشد بیشتر محصولات زراعتی در کشور، باید زیربناها تقویت گردد و خدمات بهتر در بخش زراعت عرضه شود. با آنکه وزارت زراعت و مالداری از افزایش چشمگیر حاصلات زراعتی در کشور خبر می‌دهد، اما دهقین همواره شکایت می‌کنند که مارکت فروش برای محصولات زراعتی وجود نداشته و آنان هنوز نیز با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. از سوی هم برخی از تحلیلگران می‌گویند که حکومت در کنار رشد محصولات زراعتی، باید زمینه بازاریابی خوب را نیز برای محصولات زراعتی در داخل و خارج کشور فراهم سازد.
چه رقمی مرگ و میر مادران
بچه ها تمریناتشون
35 شد که برد نیست که مرگ آوردن.
ساعت خبری رادیو آزادی،
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
برنامه ساعت خبری رادیو آزادی را می توانید از دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت 4 تا 6 پس از ظهر دنبال کنید. وزیر انرژی و آب افغانستان می گوید که کار دیزاین پروژه بند بخش‌آباد در ولایت فرا تا 4 ماه دیگر آغاز خواهد شد. علی احمد عثمانی در این مورد در جریان بازدید از ولایت فرا با نماینده‌های مردم و مسئولان محلی این ولایت صحبت کرد. وزیران انرژی و آب و مالیه به روز شنبه به ولایت فرا سفر نمودند. احمد شاه فطرت گزارش می دهد.
رئیس و وکلای شورای ولایتی فرا وزیران مالیه و انرژی و آب را به ولایت فرا آمده بودند و بی‌توجهی نسبت به این ولایت متهم کردند. نمایندگان مردم فرا از این وزرا خواستند که کار دیزاین بند بخش‌آباد و تمدید لین برق وارداتی از کشور ایران را هر چه زودتر آغاز نمایند. با گفته آنها چندین بار برایشان وعده انجام این پروژه‌ها داده شده است، اما تا حال هیچ کس در زمینه گام عملی را نبرداشته است.
نبی وزیر ستاب دفن در دیر از خال تیست و نه در فرا بند جورست و نه در فرا بر جورست. از این یوین است دیسه به دی گرمی هواکی، تودی هواکی، حتی سلویش درجه دی.
دمی دفتر پششمی دفتر رئیس گمرکی از ملایت است و ولایت که ولایت درجه دوی افغانستان و 5000 سال قدامت دارد. به خدا من خجالت.
در همین حال علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان وعده نمود که تا 4 ماه آینده کار دیزاین بند بخش‌آباد را آغاز خواهد کرد. به گفته وزیر، نبود امنیتی که از چالش‌های عمده در این زمینه بوده و قرارداد قبلی هم بنابر نبود امنیت دوباره به داوطلبی رفته است.
پلیس ما روان کردیم به تدارکات ملی که مجدداً چون وقت تمام شده ما قرارداد را تمدید کنیم. با تمدید شدن قرارداد بعد کار شروع بشه با سرعت. دیگه چیزی که از شما بزرگون از جناب رئیس از وکلا بس تمام نیروهای امنیتی که با اونم صحبت میکنیم، ما فقط امنیت.
از سوی دیگر والی فرا محمد آصف ننگ وعده نمود که با هر نوع امکانات امنیت پروژه بند بخش‌آباد را تضمین می‌کند. با گفته والی حاضر است که فعلا از راه زمین به همراه وزیر مربوطه رفته و سایه بند بخش‌آباد را از نزدیک ببیند.
شما بخواهید صبح اگر بخواهید امشب ما برتان هیچ زمینی را از طریق زمین دمو بند بخش‌آباد ما شما را ما امی لغزش رو مینیم موترای ما را شوام میکنیم کل قیمت امو تاوان تنما با بوده میگیریم اون منطقه کت اقوام صحبت شده.
با ایجاد حکومت جدید این اولین باری است که وزرای مالیه و انرژی و آب ولایت فرا سفر نموده و وعده عمل کردن دیزاین بند بخش‌آباد را میدهند. اگرچه در گذشته نیز وعده‌های جهت اعمار بند بخش‌آباد داده شده بود، اما با گفته مردم برخی علاقات به ویژه کشور ایران در کار ساخت این بند مداخله میکند.
با همین گزارش آیسته‌آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. سحر لیوال با فشرده تازه ترین خبرها با شماست.
مقام ها در ولایت میدان وردک میگویند در جریان عملیات گسترده نظامی در ولسوالی جلریز تاکنون 40 مخالف مسلح کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولی میدان وردک به رادیو آزادی گفته که در این عملیات همچنان بیش از 20 پلیس محلی کشته شده است. در یک حمله هوایی در ولایت ننگرهار 12 مخالف مسلح کشته شدند. نومان هاتفی مسئول بخش مطبوعات قلوردی 201 سیلاب در شرق کشور به رادیو آزادی گفت که این رویداد نوقت دیروز در ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار رخ داده است. مسئولان امنیتی ولایت سمنگان میگویند که دزدان مسلح در ولسوالی رویدعا به این ولایت 3 مسافر را کشتند و یک تنشان را زخمی کردند. موجی از حملات بمی در عراق حداقل 19 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. مرگبارترین حمله در منطقه حمیل در غرب بغداد رخ داد که 9 کشته و 24 زخمی بر جا گذاشت. ائتلاف برهبری آمریکا به روز شنبه 16 حمله هوایی را بر گروه دولت اسلامی در شهر رقه سوریه انجام داد. این حملات بزرگترین حمله بالای این گروه تندرو خوانده شده است. رئیس جمهور تونس وضعیت اضطراری را در آن کشور اعلان کرده است. باجی قائد السیبسی در یک سخنرانی تلویزیونی گفته که وضعیت اضطراری در تمام خاک جمهوری تونس برای 30 روز نافذ خواهد بود. و عربستان سعودی میگوید یک شورشی مطلوب که به حمایت از گروه دولت اسلامی متهم بود در نتیجه درگیری با پلیس آن کشور کشته شده است.
رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM با شماست. روی این امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
احمدی از قندهار در پیامش نوشته است از وزارت معارف افغانستان می خواهد معاشات معلمین را در مکاتب توزیع نماید، به خاطر که در بانک ها نوبت به زودی نمی رسد. عنایت الله حسینی نوشته است باید یک فرد دیگر به عنوان نامزد وزیر دفاع معرفی و از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آورد، زیرا وضعیت کشور خراب است. فهیم از اروزگان در پیامش نوشته است حکومت باید فردی را به عنوان نامزد وزیر دفاع معرفی کند که از تجربه کافی برخوردار باشد. مولوی عبدالحی از ولایت هلمند از حکومت خواسته است که امنیت را تأمین کند، زیرا ناامنی افزایش یافته است. و لیلا محمدی هم از ولایت هلمند نوشته است که وضعیت امنیتی خراب است، حکومت وحدت ملی باید در مورد توجه نماید. از شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودند. شما هم می توانید که به شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم برای ما پیام ارسال کنید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور تونس حالت اضطراری را در آن کشور اعلان کرده است. وی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت این وضعیت برای 30 روز در آن کشور نافذ خواهد بود. اقدام حکومت تونس یک هفته پس از حمله بر یک تفریحگاه خارجی ها در تونس که 38 کشته بر جا گذاشت و اجرا گذاشته شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت تونس وضعیت اضطراری را در آن کشور اعلان کرده و به مقام‌های نظامیش صلاحیت‌های بیشتر داده است تا مسئولین حمله بر یک هتل ساحلی در تونس را شدیداً مجازات کنند. باجی قائد السبسی رئیس جمهور تونس گفته که وضعیت اضطراری در آن کشور برای 30 روز نافذ خواهد بود. او در سخنرانی تلویزیونیش همچنان افزود برای مقام‌های امنیتی دستور داده تا با تروریسم برخورد شدید و جدی کنند.
قررنا بعد اخذ رأي سيد رئيس.
پس از شنیدن نظریه رئیس پارلمان و صدر اعظم ما تصمیم گرفتیم که وضعیت اضطراری را در تمام خاک جمهوری تونس برای 30 روز نافذ سازیم. وضعیت اضطراری که بر اساس قانون 26 جنوری سال 1978 میلادی تعریف شده است.
عرفت حال اضطراری في القانون 26 جانبی 78.
وی در بخش دیگر از اظهاراتش گفت دشمنان تونس حالا از کوه‌ها به شهرها رسیدند. رئیس جمهور تونس یک هفته پس از حمله گسترده بر یکی از هتل‌های ساحلی کشورش در پرده تلویزیون ظاهر شد و این رویداد را یک ترور و حمله بر تمامی تونس عنوان کرد. در حمله 26 جون بالای یک هتل ساحلی در تونس 38 خارجی کشته شدند که اکثرشان شهروندان بریتانیا بودند. 4 سال از سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی در تونس می‌گذرد و در این جریان تهدیدهای شورشیان اسلامی در آن کشور افزایش یافته است. پیش از این در ماه مارچ یک حمله مسلحانه بالای موزیم باردو در تونس صورت گرفت. این رویداد و همچنان حمله روز جمعه گذشته دو حادثه خیلی بزرگ در جریان چند سال در تونس به حساب می آید. گروه شورشی دولت اسلامی مسئولیت هر دو حمله را به عهده گرفته و ظاهرا خواسته است صنعت جهانگردی را در تونس صدمه جدی بزند.
از اعلان حالت اضطراری در تونس شنیدید. مطالب خبری ما در برنامه حاضر از رادیو آزادی همین قدر بود. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تا این دم تشکر. اکنون هم نوبت نشر دو برنامه هفتهواره ما رسید. نخست برنامه رهبران زن و تعقیب آن برنامه در امتداد لحظه ها در انتظار شماست.
رهبران زن
سلام و خوش آمدید. در این برنامه سوسن بهبودزاده مهمان ماست. او در هرات درس خوانده و از فعالان حقوق زن در این ولایت بوده است. سوسن میگوید هر زن میتواند خودش را توانمند بسازد. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات با او مصاحبه کرده و در ابتدا پرسیده که چگونه توانسته این انگیزه را ایجاد کند که زنان هم می توانند مانند مردان در جامعه کار کنند. اینجا از خودش می شنویم.
همیشه به این باور هستم و این باور رو به خواهرها خواهم همیشه دادم در هر پروگرامی که بوده که زن خود باید ثابت کنه که میتونه توانمند باشه. هیچ وقت یک مرد نمیتونه زن رو توانمند بسازه، بلکه زن خود باید خود توانمند بسازه. یک زن باید در کنار مکلفیت هایی که به بیرون از خانه میخواد اجرا کنه، در مکلفیت های خانه هم برسه و تربیت اطفال خود برسه و ایش ثابت کنه برای مرد که هر دو کار همزمان میتونه انجام بده. این توانایی به دست زن هست و بیشتر زنان شما به جریان هستین که تفاوت های خیلی عدیده در رفتار و کردارهای زنان و در ظرفیت‌های زنان در طول از 13-14 سال آمده که زنان خود اینا ثابت کردن که اونا میتونن هم رهبران خوبی در خانه باشن و هم رهبران خوبی در بیرون از خانه باشن.
به دیگر زنان هم بالاخره چنین ایده شما انتقال دادیم؟ بله. نمونه هایی بالاخره از کار خود داریم که فعالیت شما سبب شده باشه که زنایی که او باور مندیر نداشتن و یا اعضای خانواده از اینا که بالاخره او باور نسبت به زنان نداشتن، شما توانسته مانند دیگه همکارای خود نمی زمینه برای از اونا مساعد سازید.
بعد از ختم پروژه بیست دفتر سیچی، اگرچه در جریان از او هم ما با استادای مکاتب بعضی از مهارت‌های زندگی در ساحات فراغت خود اینا کار میکردیم، اما بعد از ختم از او دوره ما به یک پروژه دیگه در یکی از دفاتر دیگه شامل کار شدم. به او دفتر عملا کار ما با محصلین پوهنتون و با فارغین صنف 12 مکاتب خانم ها بود. همگی در مجموع پروژه برای خانم ها بود. در این پروژه ما سعی میکردیم بیشتر روی موارد حقوقی زن، برنامه جندر و پروگرام تسهیل کاریابی برای خانم ها کار کنیم. بیش از 480 نفر خانم ما در طول یک سال زیر پوشش همین دوره آموزشی گرفتیم که ما باورهای عجیب برام پیدا شد و نکات عجیب در این یک سال ما متوجه شدم ای که بعد از ختم یک ماه یک دوره آموزشی حتی مادر یک دختر آمد از ما تشکری کرد که ما به طول 16 سال عمر از این دختر خود که حال از صنف 12 فارغ شده هیچ تغییری به وجود از این نتانستم آورده، همچنان بی تفاوت، همچنان نه احترام نه حرمتی به خانه داشت و نه پدر و مادر میشناخت، از را میامد میره و اتاق و پس بیرون میشد، نه به هیچ کار خانه سم نمیگیرد. اما در این طول از یک ماهی که شما با این کار کردیم من نمیفهمم که شما چی جادو کردیم بالای از این دختر که یال میای باش پس خانه دیگ پخته میکنه، ایمیه سلام میکنه، ایمیه دستام را روز میبوسه و ای نماز میخونه حتی که به عمر خود نماز نخونده بوده. وقتی این گپار میشنیدم خود من بال میکشیدم که این حرفایی که من طول از این مدت یک ماه بر از این زدم چی اندازه تاثیرناک بوده و تا چی حد این دختر خانم ها نیاز دارن در این شرایط که فامیل ها هم ظرفیت ندارن که به اولاد خود انتقال بدن و در مکاتب هم همچنان متاسفانه استادای ما متوجه از این موضوع نبودن که برای از اینا همچنان رفتار و مهارت‌های زندگی در کنار درس بیاموزانن که به طول یک ماه متانستم سر از اینا تاثیرات خیلی خوبی بگذارم.
خانم بیوزاده میخوام پرسان کنم با توجه به فعالیت‌هایی که شما انجام دادین و به نوعی گرفتیم نتایج کار کرده خود حتی از فامیل‌ها که پیام از شما انتقال پیدا کردن که شما مطرح کردین، نخواهی یک کسا باید الگویی داشته باشن، چی کسی میتونه به شما الگو باشه که دست شما دست به چنین فعالیت های زدین؟
من همیشه افتخار میکنم به فامیل خود، به مادر و پدر خود، مخصوصا به مادر خود که 45 سال عمر عزیز خود صرف معارف و صرف زنان افغانستان کردن، در ولایت مختلف کار کردن و بیشتر عمر خود خود در معارف بودن و مدت 13 سال از عمر پربار خود در ریاست امور زنان سپری کردن، من حیث رئیس امور زنان، بنیانگذار ریاست امور زنان در ولایت هرات و بانی و پشتیبان زنان در امو اوایل حکومت پیروزی حکومت اسلامی در اول دهه 70 تا 74 و بعد در زمان طالبان نتانستن که زنان زیادی در پروگرام های مهارت های زندگی، خیاطی، سوادآموزی، آشپزی، کورس های قرآن کریم زیر پوشش بگیرن و بعد از ختم دوره طالبان من حیث اولین رئیس امور زنان در ولایت هرات فعالیت های خیلی زیادی انجام دادن و مردم همه گی با نام از اونا با چهره از اونا آشنایان و خدمات بسیار زیاد انجام دادن.
یعنی میتونم مادر شما بهترین الگو
برای شما الگو برای ما بودن و تا حال هم هستن. من با نام از اونا افتخار میکنم و هر کسی که میشنوه من دختر آصفه جان روحانی هستم واقعا دوستای از اونا با من افتخار میکنن.
سپاس. حالا بیوزاده میخوام اینو پرسان بکنم که در حال حاضر چطور میبینیم وضعیت زنان افغان در کشور؟ گرچه در طی 13-14 سال گذشته ما شاهد رشد چشمگیر زنان در بخش‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون هستیم، با آن هم گفته میشه که یک سری چالش‌ها هنوز هم فرارای کار زنان در افغانستان هست.
شما شاهد ازی هستین که خشونت‌ها روز به روز آمار بالا میره. اینا تاثیراتی چی هست؟ ای که در ادارات افراد دلسوزی، افرادی که خود زن از اصل محوریت زن درک بکنن و در نفس قضیه وارد باشن نیستن. ما امروز در ادارات خود کسایی نداریم که بتونن که زنار به یک شکل از اشکال مشکلات از اونار در داخل ولایات در داخل ولسوالی حال بسازن. این مبرهنه ای که اگر یک خانم در یک اداره دولتی به شکل اجرایی کار داره و در تصمیم گیری ها میتونه نقشی داشته باشه زیاد مؤثر میشه سر زنای دیگه که در ولایت زندگی میکنن. پس به اینجای من به این باور هستم که اگر به خانم ها نقشای کلیدی داده بشه و بتونن تصمیم تصمیم های در صدر ولایت در هر ولایت بگیرن، مشکلات و چالش ها تا حد حل میشه، خشونت ها تا حد حل میشه و همگی مشکلاتی که فعلا در ولایت هرات مخصوصا هست ناشی از این میشه که مردسالاری هست در هرات. عرف ها و سنت های ناپسندی که از سال های سال در هرات بوده تا به حال اونا کسی نتونسته پیش کنه و پروژه ها همچنان در هرات به شکل پروژه ای اجرا شده، ولی به شکل کدام پروسه، کدام اداره، نقش اساسی و اصلی خود در ولایت هرات بزین نکردن، مخصوصا در ریاست تحصیلات عالی، در ریاست معارف هرات که اینا از جمله اداراتی هستند که نقش مؤثر زنان و نقش فعال زنان در این ادارات خیلی زیاد با وضوح دیده میشه و اینا میتونن خدمات زیادی بر زنان در ولایت هرات انجام بدن. متاسفانه کدام زنی در کدام پست کلیدی کار نمیکنه.
بنان آخرین سوال میخوام مطرح بکنم که وقتی که بحث از این میشه که حکومت به گفته شما کدام کار برای زنان کرده، فقط یک بستر بنوی آماده ساخته که زنان برم تحصیل بکنم، چی در معارف چی در تحصیلات عالی، رئیس جمهور غنی به اساس قولی که در زمان مبارزات انتخاباتی داد از مور
چارخانم در کابینه دولت بسنده نمیشه. زنهای زیادی در افغانستان هستن که خواهان ازی هستن، یعنی ظرفیت از زور دارن که برن در پستای کلیدی کار کنن. قسمی که چند روز پیش آقای رئیس جمهور با هرات هم آمدن، باز هم وعده دادن که ما هنوز پستای معینیت ریاستای عمومی در مرکز و در ولایت هنوز جایگاهایی برای خانم ها هست که ما بر از اونها جای بدیم. اما ما در یک شرایط بیم و امید به سر میبریم. برای من شخص من بیم بالای 50% هست و امید ما کمتر از 50% هستی که در این شرایط حاضر من فکر نمی کنم که بتانن برای تمام قول هایی که دادن عمل بکنن.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیره که نگاه میکنی تو چشه نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، لباس عافیت به تن داشته باشید. بی جا نیست در این برنامه از آن نوع موسیقی حرف بزنیم که شنیدن آن در ماه رمضان پر جاذبه تر است. بله شنونده های عزیز، موسیقی قوالی از جمله موسیقی تصوفی و پرانگیزی موسیقی معاصر افغانستان شمرده می شود و علاقه‌مندان زیاد دارد. درباره تاریخچه و قوالی خوانان مشهور و اینکه موسیقی قوالی در چه وضعیت قرار دارد گزارش را تقدیم می‌کنیم. با ما باشید. موسیقی قوالی یکی از شاخه‌های موسیقی عرفانی در شرق است که بیشتر در کشورهای هند، پاکستان، ایران و افغانستان رواج دارد و به حیث موسیقی سنتی شناخته شده است. بسیاری از استادان موسیقی به این باورند که موسیقی قوالی در افغانستان حدود 200 سال یا بیشتر از آن سابقه دارد، هرچند سابقه آن در هند که زادگاه موسیقی قوالی پنداشته می شود به قرن 7 هجری می رسد. می گویند بنیانگذار این موسیقی امیر خسرو دهلوی موسیقیدان و شاعر بلخی است که در موسیقی ابداعات زیاده کرد. این که چرا این نوع موسیقی را قوالی میگویند و قوالی چی معنا میدهد، فرید تابش آوازخوان قوال ریاست آموزش موسیقی میگوید.
اختراع قوالی یکی از مکتب‌های موسیقی میباشند که جناب امیر خسرو صاحب بلخی که یکی از نایک‌های موسیقی میباشند که خصوصا راگه‌های کلاسیک صوفیانه را اختراع کردند که در زمانهای عصر زمان امیر خسرو صاحب کلاسیک مردم میخواند، اما شعرهای پنجابی و هندی بود، اما او اختراع کلاسیک صوفیانه را ساخت که مثلا التجا کرد به اولیای کرام. مثلا چه رقم طور مثال؟ مشکل پوری کرو عزیرت خاجری بو نواز، مشکل به این شکل او را از آلت به اصطلاح پنجابی و هندی که بود که اشعارش عاشقانه بود او رو به صوفیانه آورد. قوالی از قول عارفا گرفته شده. قوالی در اوایل 280 سال قبل به افغانستان آورده شده به شکل نعت شریف. ولی فزانها که پرورش یافت قوالی را به شکل خواندن که دو بسیار مکتبای دیگه موسیقی را گرد کردن. مثلا از کلاسیک تانه گرفتن در بین زیگت کردن، سرگمه گرفتن در بین زیگت کردن. میگیم که 280 سال قبل آمد به شکل نعت شریف بود، بازی توسط استادای سابق ما، چون سرانگ صاحب بابای موسیقی هاشم چشتی مثال آله که به پیش میبرن، فرایم غفاری، مخلص شما احمد فرید تابش، با این در این مکتب قولی دستن در کار هستیم که ما دانستیم که مکتب قولی به شکل اصلیه که اینمی گپا کار از ما پیش کنیم برای مردم، ولی تا فعلا هم نتونستیم.
موسیقی قوالی با سابقه دیرینه‌ای که دارد، نوای الهام بخش آن انسان را مجذوب می سازد. بخصوص در ماه مبارک رمضان بیشتر اجرا می شود و صوفیان را به وجد می آورد. طریقه چشتی یگان مرجی است که در شهر کابل خانقاه دارد و هر شب جمعه پیروان این طریقه جمع می شوند و تا نماز صبح قوالی خوانی می کنند. عبدالقادر یکی از اخلاصمندان طریقه چشتیه بخصوص از طریقه نیازیه در افغانستان می گوید که موسیقی قوالی برای اولین بار در افغانستان از کجا آغاز شد؟
والا با ابتدای طریقه چشتی شریف که دقیق شویم سعی کنیم تقریبا در حدود 1100 سال قبل از امروز به چشت ایراد به خراسان بنیان گذاری شده و اولین کسی که طریقه را بنیان گذاری کرد ابو اسحاق شامی چشتی رحمت الله علیه بود. با او زمان باز مشایخ ما سما میکردن، ساز و سرودشان همراهشان بود و این به زمان امیر خسرو صاحب بازی را بسیار امیر خسرو دهلوی رحمت الله علیه که خودش یکی از اخلاصمندای مریدان حضرت خواجه نظام الدین اولیا بود، خدمات زیاده به این طریقه و خصوص به قوالی خانی کرد. بازراگاه را اختراع کرد، مثلا طبله را اختراع کرد، ستاره را اختراع کرد از اختراعات از او است.
چاره ساز هر دل ناچاریانی داروی درد مردم ناداریانی مرهم بینی بسی نی اگاریانی.
قوالی خانی یک بخش مکتب عرفان اسلامی بوده و در خانقاه های طریقه چشتی افغانستان هر کسی می تواند قوالی بخواند، مگر با بعضی از آداب و اصول خاص آن. همچنان موسیقی قوالی به شکل گروهی اجرا می شود. باز هم فرید تابش در مورد خصوصیات موسیقی قوالی توضیح می دهد.
مجموع یک گروه 12 نفری می باشند، 18 نفری می باشند. مثلا در افغانستان خود ما یک گروه 12 نفری داریم فعلا، تنها که نمیشه به خاطر ازی که چکچک کار داره، کورس کار داره. امی که گفتیم امیر خسرو صاحب وقتی متوجه از مکتب قوالی شد، دید که مردم در هر جای می خوانند، باز این آورد به جای مقدس، گفت چون کلام مقدس است باید به جای مقدس بیاد. این آورد به خانقاه ها و به دربار اولیاء کرام، چنانچه در نظام الدین اولیا می بینیم، در اجمیر شریف می بینیم، در دربار دوستان خانه خوانده میشه، ولی عالیم به منزلام میشه، کسی که در منزل خود یک ختم میکنه قوالی را میخواید خوانده میشه، اما اون کیفیت را که در دربار داره در بین خانه باز نداره.
قابل ذکر است که درخشانترین ستاره در موسیقی قوالی نصرت فتی علی خان بود که او در تمام آهنگ های قوالی خود روی دو موضوع مذهب و خدا تمرکز میکرد. امروز در افغانستان کسان زیادی به این موسیقی ارزش قائلند. شفیق بشارت شاعر افغان خود را علاقمند این موسیقی میداند، از خوانندگان قوال نام برده میگوید.
واقعا موسیقی قوالی فرحت بخش است و قوالای بسیار خوبی که در خود افغانستان است و قوال بسیار معروف پاکستان نصرت فتح علی را یادم یاد کنه. واقعا وقت نصرت فتح علی غزل میخوانه و قوالی میخوانه به وجد میاره، امو جمعی را که در امو تالار یا در استودیوی که هستن اونو به وجد میاره و همچنان قوالایی که در هند هستن و ای اکثرا این قوالی ها را وقتی تیار میکنن میخوانن در بعضی از زیارتگاه ها میرن، مثلا در اجمیر شریف یا مثلا در بر امام بابا در اوجا میرن چند نفر دست به دست هم میتن و خواندنه قوالی را ترتیب میکنن. قوال خودشان یک گروپ هستن، یک گروپ هستن که صدای سازگار با هم دیگه دارن. هر آلاپ یکیشان شروع میکن دیگهشان تعقیب میکنن و آدم فکر میکنه که میار دو صدا از یک آدم میبره. مثلا قوال که بسیار معروف است در پاکستان، برادران صابری، اینا قوالایی هستن که همیشه از طریق اینمی هم دو سنای پروردگار و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با آهنگای قوالی خود دنبال میکنن.
باید یادآور شد موسیقی قوالی به دلیل ادامه چند دهه جنگ در افغانستان از دلها به دور مانده بود و فعلا تا حد قوالی خانان دوباره جمع شده و شور و وجد به میان آوردند. اما گفته می شود که وزارت اطلاعات و فرهنگ در قسمت جای و وسایل موسیقی کدام اعتنایی به این شاخه موسیقی عرفانی ننموده است. آقای تابش می گوید
سیگه مکتب قوالی در افغانستان نظر به جنگ ها عقب رانده شده، تشویق نشده. دستن در کارهای وزارت فرهنگ هر کسی که بوده صرف این سال دیگه سال در کدام فستیوال دعوت شده از قوالی خانه دیگه تو پرسان جویان دلجویی از مکتب قوالی نشده، بناهن تشویق نیست. ایوازی که بخاطر که تشویق نیست عقب رفته میده. ما خواهش ما همی هست که تماما اهل فرهنگ باید از این مکتب دلجویی کنن پیش بره.
موسیقی قوالی از نظر صاحب نظران موسیقی نیمه کلاسیک خوانده شده است. با سخنان عبدالقادر آرزو نویسنده افغان در این خصوص گوش بدهید.
سماع هم و موسیقی در طریقه چشتیه واجب شرایط و شروط است. یعنی یک قوال چه صفاتی را داشته باشد در طریقت چشتیه سماع کنه و موسیقی کنه. او صفاتی که باید یک قوال و مستمع در موسیقی چشتیه داشته باشه امروز کسی در افغانستان نداره متاسفانه. هر کسی روی یک اخلاص و بدون تحقیق و تتبع ذکر میکنه و خیلی که جنبه عقیدتی داره نه علمی.
نگفته نماند که در اوایل موسیقی قوالی آله موسیقی سارنگ را با خود داشت، اما پس آنها جای آن را آرمونیه گرفت. موسیقی قوالی در جهان شناخته شده است، البته این کار به خصوص توسط خانواده نصرت فتح علی خان و چند دیگر که همه قوال بودند گسترش یافت. این موسیقی بالای شنونده اثرگذار بوده و خاصتاً افراد صوفی مشرب را با وجد به عالم بالا متوجه می سازد.
من رنج لا مکانم در لا مکان گنجم.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. دوستان گرامی، برنامه با آخرین لحظات خود نزدیک می شود. ارگو خواستید به برنامه خودتان تماس بگیرید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانی تان آرزوی ماست.
من نقش کائناتم، من منبع حیاتم، من نقش کائناتم، من منبع حیاتم، من آفتاب ذاتم. شوری به نالان گل دارم، از قسمت شوری به نالان گل دارم، شد و خنده جانان گل دارم آهست و آهست غزل خواهد